بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل ششم بحث اول این بود که ماده اولا هرگز از صورت جسمیه عاری نیست، ازش مفارقت نمی کنه. دو تا استدلال بر این مدعا مطرح شد. بعد از دو تا استدلال نحوه ارتباط بین هیولای اولا و صورت جسمیه مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد که صورت جسمیه شریکت العله هست در ایجاد هیولای اولا و ماده نخستین. حالا ادامه بحث از همینجا شروع میشه که ما به حسب اونچه که حکمای مشا راجع به هیولای اولا میگن، هیولای اولا یه وحدت شخصی داره. یکی از کلماتی که راجع به هیولای اولا گفته میشه اینه که هیولای اولا رق منشوره. رق منشور یعنی پرده آویخته. اینا برگرفته از اصطلاحات دینیه. پرده آویخته که خودش فی حد نفسه هیچ نقشی نداره، روی این پرده نقش‌های مختلفی زده میشه. هیولای اولا مثل چنین پرده‌ای میمونه در کل نظام هستی، دارای وحدت شخصیه. حالا در جای خودش توضیح دادن که چرا اینا قائل به وحدت شخصیش هستن. میگن چون هیولای اولا صرف القوه است و صرف الشیء لا یتسنا و لا یتکرر. قاعده صرف الشیء در اینجا هم پیاده میشه. اگر هیولای اولا صرف قوه است و هیچ فعلیتی به لحاظ خودش نداره مگر قوه محض، بس دیگه هیچ تفاوتی بین هیولای اولای اینجا و هیولای اولای اونجا وجود نداره. یک حقیقت بسیطه، دارای وحدت شخصیه. پس هیولای اولا دارای وحدت شخصیه. این از یک سو. شما الان صورت را، یعنی صورت جسمیه را، در اداد علل فاعلی یا در اداد علل برای هیولای اولا در نظر گرفتید و خودتون توضیح دادید که منظور از این صورت جسمیه صورت ما هست. صورت ما هست چون میگید ابقاء هیولای اولا به وسیله صورت جسمیه مثل ابقاء سقف هست با ستونهایی رو که علل بدل زیرش قرار میگیره. خب با وجود این نکته، بس صورت متشخص شخصی علت قوام هیولا نیست. صورت ما، صورت ما یعنی وحدت عمومی داره، وحدت بالعموم داره، نه وحدت شخصی. اگر یه مقدار بیشتر دقت بکنیم یعنی وحدتش تو ذهنه. در خارج واقعا ما صورت واحد متشخص نداریم، صورت ما تو ذهن شکل میگیره و خیلی واضحه که وحدت شخصی بسی قوی تر هست از وحدت عمومی. وحدت بالعموم، واحد به شخص، قوتش بیشتر هست از حیث وجودی از واحد بالعموم. خب چگونه میتواند چیزی که واحد بالعموم است و از حیث وجود ضعیف تره علت بشود وجودن برای چیزی که از جهت وجودی قوی تر هستش، همون هیولای اولا باشه که واحد به شخصه؟ چجوری میشود این را توجیه کرد و توضیح داد با توجه به اینکه علت وجودن باید اقوای از معلول باشه؟ پاسخی که داده میشه، در واقع دو تا پاسخ علامه اینجا مطرح میکنه. پاسخ دوم رو حواله میکنه به بحث های دیگر، فقط گزارش میده که پاسخ دومی هم وجود داره ولی بهش نمیپردازه. در بدایه پاسخ دوم را آورده و چند خط راجع بهش صحبت کرده ولی تو نهاییه که باید مفصل تر باشه اینجا نیاورده، گفته در موارد دیگر این پاسخ دوم حل میشه. اما پاسخ اولی که داده، پاسخ اول از دو سو موضوع رو مورد مطالعه قرار داده، یکی از سوی خود هیولای اولا و ماده نخستین، یکی هم از سوی صورت جسمی یعنی صورت ما. از هر دو طرف مسئله رو بررسی کرده. از سوی ماده اولا و هیولای نخستین، درسته که وحدت شخصی داره ولیکن این وحدت شخصی قوه محضه. حالا ایشون تعبیر به ابهام میکنه، منتها ابهام اینجا در مقابل تشخص نیست، ابهام اینجا به معنی همون بالقوه بودن، صرف قوه بودن. یعنی درسته که وحدت شخصی داره، اما وحدت شخصی فوق العاده ضعیفه، قوه صرفه. پس از این سو اومده معلول رو ضعفش رو مشخص کرده با این نکته. از سوی دیگر اگر ما گفتیم صورت ما علت هست و شما میگید صورت ما واحد بل عموم هست، درسته، ولی مستظهر هست به علت مفارقی که دارای وحدت شخصی فوق العاده قوی هست. پس بنابراین نقص این واحد بالعموم در ناحیه صورت با اون پشتوانه اصلیش که علت مفارق باشه و اون وحدت شخصی بسیار قوی و شدید داره، نقصش با او پوشش داده میشه. پس از یک سو ما وحدت شخصی هیولای اولا رو تضعیف کردیم، از سوی دیگر وحدت ابهامی بالعموم صورت ما رو با اون پشتوانه‌ای که داره تقویت کردیم. این دوتا رو که با هم دیگر مقایسه میکنیم، حالا میبینیم که میتواند هیولای اولا و ماده نخستین معلول صورت ما باشه به واسطه اون علت مفارقه واحد شخصی که پشتوانه او هستش. دیگه از این حس مشکلی ایجاد نخواهد شد. ببینید عبارت رو میفرماد لا یقال الماده تو. این لا یقال، این اشکال از کجا پیدا شد؟ از اینکه ما صورت ما رو علت تحقق ماده اولا و هیولای اولا قرار دادیم. لا یقال الماده الا ما قالو، بنابر آنچرا که حکما مطرح میکنن، یعنی که نه خیلی مثلا صاف و روشن نیستش. لا یقال الماده الا ما قالو واحدتون بالعدد، واحدتون بالعدد یعنی واحدتون به شخص، یعنی واحدتون به شخص. این معنای از واحدتون بالعدد حتی در ارتباط با خدای متعال هم به کار میره، چون ما میگیم راجع به خدا میگیم خداوند وحدت عددی نداره. وحدت عددی لازمش فرض دو و سه و اینها هستش، در باب حق تعالی چون این فرضی راه نداره. منتها گاهی از اوقات تو برخی از حتی تعبیرات دینی هستش که برای خداوند وحدت عددی مشخص کردن، تو برخی از روایات هستش که وحدت عددی رو نفی کردن. این به خاطر تعدد معنای وحدت بالعدد هست. یه معنا از وحدت بالعدد که اینجا مراده وحدت به شخص، یعنی تشخص داره. خب این معنا قطعا به طریق اولا به نحو عالی برای حق تعالی ثابته. حالا واحدتون بالعدد یعنی واحدتون به شخص، علتش هم اینه، استدلال پشت سنش هم این جریان قاعده صرف و شی هست در هیولای اولا. چون هیولای اولا صرف القوه است، قاعده صرف و شی رو که پیاده بکنید معناش اثبات وحدت شخصیه. خب پس ماده واحد بالعدد است، این از یک سو. از سوی دیگر و صورت ما که شما او رو در اعداد علت برای هیولا آوردید واحد بالعمومه، چون میگی صورت ما، نمیگی صورت خاص، که چون صورت متبدل میشه، عوض میشه. پس صورت ما رو باید علت بگیرید و صورت ما واحدتون بالعموم. خب یه مقدمه دیگری که در مباحث فلسفی برای ما روشنه اینه که ول واحد بالعدد اقوا وجودم من الواحد بالعموم، اونی که واحد به شخص هست از جهت وجودی از واحد بالعموم قوی تره. اگر خیلی دقت کنیم مثلا واحد بالعموم امر ذهنیه، یعنی وحدتش ذهنیه، اون چیزی که در خارج داریم ما افرادش رو تو خارج داریم، صور متبدله تو خارج داریم، صورت واحده تو خارج نداریم، تو ذهن صورت واحده داریم. اصلا وحدت بالعموم، وحدت بالعموم کسانی رو که قائل به فرض کنید تحقق رب و نو تو خارج نباشن، وحدت بالعموم همشون ذهنی هن. چه وحدت بالعموم نوعی، چه وحدت بالعموم جنسی، همشون تو ذهن هستن. پس از یک سو وحدت شخصی، از یک سو وحدت عمومی. چجوری شما این وحدت عمومی رو علت برای وحدت شخصی گرفتید؟ فلازم و علیت صورت ما للماده کون ما هو اقوا وجودن معلولن للعزف وجودن و هوا محالان. لازمه این که شما بگید صورت ما علت هستش برای ماده اینه که اونی که اقوا وجودن هست، یعنی چی؟ یعنی ماده، اون معلول بشه باید برای اون چیزی که عزف وجودن هستش، یعنی صورت ما و هوا محالان. و این از باب قواعدی که در باب علیت هست محاله که چون این چیز رو ما بپذیریم. خب این اشکال چجوری جواب داده میشه؟ فَإِنَّهُ يُغَال اِنَّ الْمَادَّةَ و ان کانت
واحدتا به عرض کردم از دو سو اومده. این جواب اول، جواب دوم رو میرسیم. در جواب اول از دو سو اومده، یه بار وحدت ماده رو تضعیف کرده، یه بار وحدت صورت رو تقویت کرده. فانه یقال ان الماده و ان کانت واحدتا بالعدد لکن وحدتها مبهمه. این منظور از مبهمه در اینجا مبهمه در مقابل تشخص نیست، مثلا واحد بالعدد یعنی واحد به شخص. پس منظور از ابهام خودش در کلمات بعدی توضیح میده، یعنی قوه صرف. این قوه صرف بودن رو معنی ابهام گرفته، یعنی صورت نداره از حیث تشخص و تعین. تشخص نمونه، از حیث تعین، از حیث صورت داشتن مبهمه، هیچ صورتی الان نداره به این معنا از ابهام. لکن وحدتها مبهمتون ضعیفتون، وحدتش مبهم و ضعیفه. چرا؟ لابهام وجودها و کونها محض القوه، چون وجودش مبهمه. داره تو اون بعدی اصل کاره، چرا وجودش ضعیف مبهمه؟ چون محض قوه است. این اصل مسئله همینه. تو توضیح این ابهام هایی که دو سه بار آورده همین مطلب مهمه، اینکه محض قوه است. پس از یک سو ماده وحدتش این گونه ضعیفه، درسته وحدت شخصیه ولی این گونه ضعیفه. از سوی دیگر و وحدت الصوره و وحدت الصوره و هی شریکت العله التي هی المفارق مستظهرتون به وحدت المفارق. میفهمد؟ از سوی دیگر وحدت صورت که این صورت شریکت العله است. کدوم علت؟ این علتی رو به این علت بزنید، به اون شریک نزنید. شریک کدوم علته؟ علتی هی المفارق، علتی که خودش جزو مفارقات هست. خب وحدت صورت گرچه ابهامیه ولی مستظهر است به وحدت مفارق، یعنی پشتیبانی میشه به وحدت علت مفارقه. وحدت علت مفارقه وحدت شخصی شدیده. خب اگر این گونه است، پشت صورت و ما چون این وحدتی خوابیده. در واقع بس اینه، فمثل ابقاء المفارق و حفظهی المادته به صورت ما مثل سقف به حفظ مثلا سقف یحفظ من الانهدام به نسب دعامت بعد دعامه. یعنی همه کار اصلی همون موجود مفارقه در واقع، ولی موجود مفارق وقتی میخواد این ماده اولا رو برپا نگرداره تو عالم ماده، خب شرایط عالم ماده حاکمه، از جمله این که حتما باید این ماده اولا به همراه یک صورتی باشه، صورت هم متبدله، پس صور پی در پی میاره برای اینکه این ماده اولا حفظ بشه. پس مسئله نگهداری مفارق و حفظ ماده، حالا ابقاء مفارق و حفظ ماده و اینا هر دو چون حفظ معنی هم ابقاء هستش دیگه، خوب بود مثل اولی رو ایجاد می آورد و دومی رو ابقاء می آورد، حالا واضحه. پس مسئله این که مفارق میاد ایجاد میکنه ماده اولا را و حفظ میکند اون ماده را به واسطه صورت و ما، یعنی صور متبدله که میشه صورت و ما به واسطه یک صورتی مثل سقفی هستش که از انهدام حفظ می شود به چی؟ به نصب کردن ستونی بعد از ستونی بدل، این ستون ها چی؟ پشت سر هم میره. یا مثل فرض کن مثالی که دیروز برای بعضی از دوستان زدیم، مثل این میمونه که شما در یک محفظه ای که آب میاد و میره، شما یه توپی بذارید روش، خب این توپ همیشه بالای آبه، ولی با یک آب متشخص اینجا قرار نداره، هی آب چی میشه؟ عوض میشه، میاد و میره، هی آب عوض میشه ولی اون توپ سر جاش خودش هست. نه یه صورت متشخص نیست، شما نمیتونید بگید این ماده به واسطه صورت خاص حفظ شده که بس، در مجموع در نهایت چی او رو حفظ کرده؟ با توجه به اون که توارد علل مختلف بر معلول واحد هم محاله، وقتی اون لحظه ای که میره اون باید معدوم بشه معلوله. آه پس باز بزنید به چی؟ به علت مفارق، یعنی باید علت مفارق باشه، چون میبینید وقتی معلول متشخص شد علت هم باید متشخص باشه، متشخص به همون سبک به همون اندازه، چون اگر علل مختلف باشه ولو پی در پی بیان معناش اینه که معلول ها هی عوض میشه ما متوجه نمیشیم. اگر علت ها مختلف باشه معلول هم در واقع مختلفه، اونم واحد بالعموم، اینم واحد بالعمومه، چون وقتی الف معلول ب باشه و جیم هم بتونه علتش باشه و دال و فلان و همجور آخر، وقتی ما این معلول رو در نظر بگیریم، این ب رو که در نظر بگیریم، ب که رفت الف هم رفت، وقتی جیم میاد یه چیز دیگه ای میاد گرچه مشابه قبلی باشه. پس ما نمیتوانیم این صور متعدد را به عنوان علت یک امر واحد شخصی در نظر بگیریم، حتما با درو مستظهر بکنیم به یک واحد شخصی که علت مفارق باشه، و الا با رفتن این علل معلول هم با چی بره؟ یه چیز شبیه او بیاد، اون بره شبیه او بیاد. همون جوری که در نایه صور هی تبدل حاصل میشه، در نایه معلول هم با چی تبدل حاصل بشه. اما فرض اینه که حیول و اولا چیه؟ واحد شخصیه. وقتی واحد شخصیه اینا نمیتونه علتش باشه، حتما باید یک موجود مفارق باشه. چیل چه شرط دیگه؟ شرط تحققشه. درستی، در نهایت اونی که ما میگیم این هستش که علت مفارق علت هستش و اون کفایت میکنه. خب اینم پس یک جواب. و اما جواب دوم، جواب دوم بر اساس مبانی صدر المتعلهین هست. ببینید در جوابی که صدر المتعلهین و از مبانی او استفاده میشه، ما نمیخوایم علیت علت مفارق رو ازش بگیریم، نه، ما یه بحثی در مباحث علیت خواهیم داشت، بحث علت معلول خواهیم داشت که در اون مباحث تثبیت خواهد شد فضای علیت اساساً تو جسم و جسمانیات و ماده و اینا نیست، یعنی علیت به معنی ایجاد. قطعا ما موجود مفارق می‌خوایم، منتها تا این قسمت از اشکال مستشکل بر اساس مبانی صدرا جواب داده میشه، به خاطر اینکه بر اساس مبانی ملا صدرا این صورت‌های پی در پی که میاد اینا منفصل از همدیگر نیستن. ایشون میگه صورت واحده متبدله داریم، این از باب حرکت، برای حرکت جوهری نمیگه شما صورت‌های مختلف دارید، صورت واحده هستش که تغییر داره میکنه برای حرکت جوهری. پس چنانچه حیولای اولا دارای وحدت شخصیه، صورت هم دارای وحدت شخصیه، چون شیء متحرک واحده، یک وجود متحرکه. شما به لحاظ وهمی میاد مقاطعش رو تقسیم میکنید، ازش صور مختلف به دست می آورید به نحو جدا جدا، و الا به نحو واقعی یک صورت واحد هستش که روی این هیولای اولا نشسته و با هیولای اولا مرتبط هستش. لذا از این منظر اشکالی رو که مطرح شده این اشکال دفع خواهد شد، گرچه بیان ملا صدرا مستلزم این نیستش که ما دیگه نیازی به علت مفارق نداریم، اون از جای دیگه تعمیم میشه. اما این مقدار از اشکالی رو که مستشکل کرده با مبانی ملا صدرا در بحث حرکت جوهری قابل حل و فصله. اونم واحد شخصیه، اینم واحد شخصیه. اون واحد شخصی محض قوه است، این واحد شخصی هستش که فعلیت داره. پس بنابراین این واحد شخصی که فعلیت داره اقوا وجودن هست، از اون واحد شخصی که قوه و در واقع قوه صرف هستش، بنابراین میتواند در اداد علتش قرار بگیره. البته بازم عرض میکنم اگر ما این حرف رو مثلا در بدای جای دیگه دیدیم، به این معنا نیستش که پس صورت دیگه نیازی به علت مفارق نداره در ایجاد هیولای اولا. اون بستگی داره که ما تو مباحث علت معلول چی تصمیم بگیریم. اگر در اونجا تصمیم گرفتیم که اساساً علیت به معنای ایجاد، به معنی ایجاد اصلاً تو ماده و مادیات نمیتونه جریان پیدا بکنه، طبیعتاً اثبات علت مفارق خواهد شد. این جواب دومه، ولی جواب دوم اینجا فقط اشاره کرده. و سیعتی فی مباحث الحرکت الجوهریه، فصل 8 مرحله 9 از کتاب ما صفحه 207. و سیعتی فی مباحث الحرکت الجوهریه انشاءالله ما ینکشف بهی حقیقت الحال فی کسرت هذه الصور المتعاقبت علی الماده، که اینا صور متبدله براساس حرکت باید تنظیم بشه. یک صورت متحول و متحرکه، این صور متبدله به لحاظ تقسیم وهم ما هستش و الا واقعا یک صورت هستش. اگه اینجوری باشه وحدت شخصیش حفظ میشه، اون طرف هم وحدت شخصی داره، علت و معلول با همدیگه کاملا مناسبت دارن، چنانچه عرض کردن در بدایه خود جواب رو ترک کرده تو همین قسمت. خب حالا به عنوان جنبندی شو میفرماد ما از بحث‌های گذشته سه تا نکته رو میتونیم استفاده بکنیم. نکته اول این هستش که تمام تحصل‌ها، همه انواع خاصیت‌ها و فعلیت‌هایی رو که هیولای اولا داره قطعاً زیر سر صورت هست، چنانچه اصل تحصل ماده زیر سر صورته. هر خاصیتی رو که به نحو بالفعل هیولای اولا داره بروز میده، اون خاصیت‌ها هم زیر سر صورت خواهد بود، یعنی متحصل است به تحصل صورت. این یک نکته. نکته دیگه این استش که صورت شریکت الاله هستش، با همین توضیحاتی که دادیم شریکت الاله هستش برای هیولای اولا. این نکته دوم. و اما نکته سوم، نکته سوم که اهمیت داره این هستش که در ارتباط بین ماده و هیولای اولا، چون ما گفتیم صورت در اداد علت است برای هیولای اولا ولو به نحو شرطی، پس باید بگیم که صورت تقدم دارد از حیث وجودی بر چی؟ بر هیولای اولا. تا اینجاش خیلی صاف و روشن. اما در ادامه علامه طباطبایی می‌فرماید از این سو هیولای اولا و ماده زمانن تقدم دارد بر صورت. صورت وجودن تقدم دارد. وجودن تقدم دارد یعنی چی؟ یعنی اقوا هست و در رتبه برتر، چون در اداد علت دیگه تا نیاد معلول نمیاد. خب از حیث وجودی تقدم دارد صورت بر ماده، ولی از حیث زمانی ماده اولا تقدم دارد بر صورت جسمیه. اینو بخونم، این قسمت اخیر رو توضیح خواهم داد. و قد تبین به ما تقدم، با توضیحاتی گذشت این چند تا نکته روشن میشه. یک، ان کل فعلیت و تحصل تعرض المادته فانما هی به فعلیت الصوره، هر فعلیت و تحصلی که عارض بر ماده میشه همانا به واسطه ی فعلیت صورته. یعنی چون صورت فعلیت پیدا کرده و از قبل او ماده هم فعلیت پیدا کرده، حالا هر خاصیتی هم در ارتباط ما ماده پیدا بشه، مثلا این ماده الان قوه و استعداد خاص پیدا کرده، داره میره به طرف فرض کنید انسان شدن، خب همه اینها زیر سر همین صورت ها هستا، چنانچه اصل وجود ماده و تحصلش زیر سر صورت هست، همه تحصل های فرعی هم که پیدا میکنه زیر سر تحصل صورته. هر فعلیت و تحصلی که عارض بر ماده میشود همانا به فعلیت صورته، لما ان تحصلها به تحصل صورت، به خاطر اینکه اساسا تحصل ماده به تحصل صورته، پس هر تحصل فرعی هم که ماده پیدا میکنه زیر سر تحصل صورته. این یک نکته. نکته دوم، و ان صورت، خب این نکته اول عیناً در مباحث قبلی نیومده ولی قابل استفاده است. این نکته دوم عیناً در بحث‌های قبلی اومده. باز نکته سوم یه مقدار فرق میکنه. و ان صورت شریکت الاله للماده، خب این صریحاً اومده. و ان صورت، اینو دارم عرض میکنم برای چی؟ برای اینکه بعضی رو من دیدم مثلا قد تبین، قد یتفرع، نمیدونم اینا رو با هم دیگه فرق گذاشتن. یه قد یتفرع هر وقت علامه میگه، یعنی چیزایی هستش که تا حالا نگفته الان جدیدن میخواد بگه، فروعاتی هستش که حالا میخواد ازش استنباط کنه. اگر تبیم بگه، نمیگه یتزه بگه، یعنی تو بحثای قبلی هستش، حالا ما داریم تو مقام جمع‌بندی چکیده‌گیری میکنیم. این معنا همیشه حاکم نیست، یعنی به نظرم اصلا علامه در ذهنش عنایت به این کلمه ها نیستش، حالا یتفرع میگه، یتبین میگه، یا یتزه میگه، حتی به این نکته توجه. مثلا تو همین بحث نگاه بکنید، خصوصا اون نکته سوم که اصلا اینجوری نیستش، نکته اول هم همینجوری نیستش. و ان صورت شریکت الاله للماده، و ان صورت، اما نکته سوم، و ان صورت متقدمتون علل ماده وجودن، صورت تقدم بر ماده داره وجودن، چرا؟ چون علت او هستش دیگه، یا شرط علت او هستش. و این کانت الماده تو متقدمتن علیها زمانن، هرچند ماده اولا تقدم دارد برای این صورت جسمیه، برای این صور جسمیه از حیث زمان. از این کتاب ما صفحه 198 به این بحث میپردازه، یعنی تقدم زمانی هیولای اولا، بحثای اومده که مرتبط با اینه. در صفحه 198 میشه مرحله نهم، یعنی قوه و فعل فصل اول، اونجا این بحث فی الجمله میاد. حالا من اینجا نوشتم که در بدایه صفحه 75 هم نکته ای در این ارتباط اومده، اونجا نگاه میفرمایید. اما اگر ما بخوایم راجع به تقدم زمانی ماده بحث بکنیم، باید بگیم ماده زمانن بر چه جسم و صور جسمیهی تقدم داره. اگه یه وقتی منظورتون کل جسم و صورت جسمیه هست، خب این رو طبیعتاً ما نمیتونیم بپذیریم، چون ما الان تلازم وجودی هیولای اولا و صورت جسمیه رو ثابت کردیم. میدونید که علت و معلول اساسا تو مباحث علت و معلول خواهد آمد. از جمله روابطی که بین علت و معلول هستش اینه که علت وجودن تقدم داره بر معلول، ولی زمانن مع معلوله، زمانن مع معلوله. البته اینجا صورت جسمیه، علت تام معلول حساب نمیشه که زمان حتما مع باشه، ولی وقتی رو که ما در باب علت که داریم حرف میزنیم، صدر متعلم وقتی این بحث رو مطرح میکنه میگه اگه علت تامه باشه، علت تامه با معلول زمانن معه، ولی اگر نه این علت ناقصه باشه، اونم مخصوصا بحث شرایط و رفع موانع و اینها، نه علت ناقصه که در اصل ایجاد نقش داره ها، اون نه که باید دائما باشه، نه از جمله شرایط و رفع موانع و اینها باشه، در اون موارد علت حتی میتواند تقدم زمانی بر معلول داشته باشه. یعنی در زمانی که معلول ما داریم دیگه اون علت ناقصه به عنوان شرط نباشه اصلا. درسته؟ خیلی فراوان دقت بکنید، فراوان هست. یعنی شرط تحقق یک فرزند این هستش که مثلا پدر و مادری باشه. اما پدر و مادر حالا بعد از اینکه به وجود اومد لازم همینجور باشه؟ حالا یه مثال، حتی برخی از موارد ما داریم که هنوز معلول به وجود نیومده، باید یک شرط بیاد و بره و بعد او محقق بشه. مثل خود زمان، انقضای، فرض کنید حوادثی که برای 3 روز بعد میخواد پیش بیاد، انقضای فردا چیه؟ به عنوان شرایط لازم برای حوادث پس فردا هستش. خب این شرط میاد و میره و بعد حوادث به وقوع میپیونده. در روابط بین علت و معلول، علت تامه اگر لحاظ بکنی زمانن مع معلوله، اگر علت ناقصه به عنوان شرایط و معدات و رفع موانع و اینها باشه، چه بسا تقدم زمانی بر معلول داره. ولی دیگه ما هیچ جا نداریم که معلول بخواهد تقدم زمانی بر چی داشته باشه؟ علت داشته باشه، چه تامه چه علت ناقصه. پس اگر منظور شما از این که میگید ماده اولا تقدم زمانی بر صورت داره، منظور مطلق جسم و صورت جسمی است، این قابل پذیرش نیست. ولی اگر منظورتون نکته دیگری هستش و این هستش که شما ماده اولا را دارای وحدت شخصی دونستید، یعنی ماده اولا به لحاظ برداشتی که حکمای مشرع میکنند از همون اصل عالم ماده، از ازل که عالم ماده هست یا هر زمانی که عالم ماده هستش، این هیولای رو ما داریم، اونم واحد به شخصه، یعنی همین ماده‌ای که الان هستش این ماده همیشگی بوده و در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها و اینا یه امر متشخصه. خب این چون این چیزی چون قدیم زمانی هست، یا لااقل بگیم پیش از همه چیز بوده و باشه، لااقل توجه کردید؟ حالا حکما که میگن قدیم زمانی، اصل ماده که قدیم زمانیه، در مقایسه با بسیاری از اجسام و صور و اینها، یعنی غیر از اون اولین جسم و صورتی که همراه او باید متحقق بشه، نسبت به همه اونها تقدم زمانی داره. این قابل پذیرش، حرفی در این بحث نیست. مثلا اگر صور جسمی رو که الان هی داره متبدل میشه اینا رو نگاه بکنیم، بله هیولای اولا تقدم زمانی بر این صور جسمیه داره، گرچه همین صور جسمیه در برپا شدن این هیولای اولا توسط علت مفارق یک گونه دخالتی هم دارن، ولی به خاطر وحدت شخصی هیولا، هیولای اولا بر این صور تقدم زمانی دارن. و گویا علام هم همین منظورشه، یعنی همین صورت جسمیه که الان میخواد در اعداد علت هیولای اولا باشه. این روابط ماده و صورت رو خیلی با دقت کرد، نسبت بین این ماده اولا و این صور جسمی این هستش که این ماده اولا چی هستش؟ تقدم زمانی بر این صور جسمی داره، چون وحدت شخصی از یک سو، از سوی دیگر قدیم زمانیه. این دو تا رو کنار همدیگه بذارید، اینا که حادث زمانی هستن، پس معلوم میشود که نسبت هیولای اولا در مقایسه با این صور جسمی این هستش که تقدم زمانی داره. از سوی دیگر چون همین صورت جسمیه در برپا داشتن هیولای اولا توسط علت مفارق دخالت داره به عنوان شرط، پس از حیث وجودی تقدم رتبی داره، با اینکه از جهت زمانی چی هستش؟ متأخر هستش. اما اگر این داستان راجع به مطلق جسم و جسمانیات بخواید بگید، این قابل قبول نیستش. قطعا ما باید بگیم که نمیشود هیولای اولا باشه. اصلا بحثای همین فصل ما همینو میخواد بگه، بحثای همین فصل ما هم همین نکته رو میخواد توضیح بده. خیلی خوب، پس اینم نکته سوم. و ان صورت متقدمتون علال ماده وجودن و این کانت المادت متقدمتون علیها زمانن، با این توضیح که عرض کردیم. این بحث اول تمام شد، میرسیم به بحث دوم که راجع به عدم انفکاک صورت جسمیه از ماده است. نگیم ما اون ور قضیه رو اثبات کردیم این ور قضیه هم تمامه ها، چون ممکنه که ماده هرگز از صورت جسمی جدا نشه ولی صورت جسمی از ماده چی بشه؟ جدا بشه. توجه کردید؟ خب اینم باید اثبات بکنیم، یعنی اگه می‌خوایم تلازم رو اثبات کنیم هر دو طرف رو باید بگیم، هم باید بگیم ماده ملازمه با صورت جسمی است که گذشت، هم الان باید بگیم چی صورت جسمی هم ملازمه با ماده استش. برای تثبیت این معنا دو تا استدلال آوردن. استدلال اول راجع به مطلق اجسام و صور جسمی پیاده میشه، استدلال دوم در وهله اول از ارتباط جسم و ما، صورت و ما، بعض الاجسام، بعض الصور الجسمی با ماده اولا بس میکنه بعد تعمیم میده، ولی استدلال اول از همه اول عام است و همه اجسام و صور جسمی رو میگه. استدلال اول خلاصش اینه، چون استدلال اول کاملا برگرفته است از اصل دلیل مثبت هیولای اولا. ببینید تمام اجسام رو وقتی ما مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم اینها خالی از پذیرش عوارض مفارقه و صور نوعیه متبدله نیستن. هر جسمی رو شما ملاحظه بکنید ببینید نسبت به اعراض قابلیت دارن، اعراض مختلف میتونن این اعراض رو بپذیرن. میبینید نسبت به صور نوعیه چی دارن؟ قابلیت دارن. این راجع به مطلق اجسام. حالا که این جوریه، با توجه به بحثایی که ما قبلا مطرح کردیم که قابلیت رو نمیتوانیم به خود صورت جسمیه، به ماهی صورت جسمیه نسبت بدهیم، چون اون تضمین کننده فعلیت شی هستش، پس حتما باید چیز دیگری در کنارش باشه به نام هیولای اولا. پس بنابراین هرگز صورت جسمیه خالی از هیولای اولا و جدای از هیولای اولا نیست، چون تمام صور جسمیه و تمام اجسام قابل اعراض و صور نوعیه هستش که پی در پی بر او عارض می شود و این قطعا باید زیر سر هیولای اولا باشه. پس جسم و صورت جسمی نمیتواند مفارق از هیولای اولا باشه. این استدلال اول. اما استدلال دوم، اینجا عبارت ها بیش از مطلب هست. استدلال دوم علامه این هستش که ببینید جسم یک طبیعت نوعیه واحده هست، برخلاف جوهر. جوهر هم طبیعت واحده است، اما طبیعت واحده جنسیه است، خودش یک حکم خاص ندارد مگر همون حکمی که انواش دارن. اصلا طبیعت جنسیه همون احکامی که انوا دارن او خواهد داشت، ولی طبیعت واحده نوعیه وقتی ما میخواییم در نظر بگیریم، این طبیعت نوعیه واحده اگر حکمی در جایی داشته باشه باید همه جا همون حکم رو داشته باشه. اگر در یک مورد یک حکمی داشت، این حکم خود بخود و این حکم رو هم به خود طبیعت نوعیه اگر بزنید، این حکم باید تعمیم پیدا بکنه نسبت به همه مواردی که این طبیعت نوعیه داره در اونجا پیاده می شود. برخلاف طبیعت واحده جنسی، طبیعت واحده جنسی اینجوری نیستش، طبیعت واحده نوعی به این شکل. حالا تو این بحث ما جسم طبیعت واحده نوعیه است، جوهر طبیعت واحده جنسی است، ولی جسم طبیعت واحده نوعیه است. اگر در یک مورد حکمی بپذیره باید همه جا به همین وضعیت باشه. خب حالا ما به لحاظ تجربه و استقرایمون لااقل یک مورد پیدا کردیم که در این یک مورد صورت جسمی همراه ما ماده باشه؟ میگیم بله، ما لااقل مواردی رو پیدا کردیم، نمیتونیم حکم کلی بدیم همه جا، ولی لااقل مواردی رو پیدا کردیم که صورت جسمی حتما به همراه ماده است. چرا؟ چون صور متبدله میاد روش، اعراض مفارقه میاد روش، پس در این موارد مقارنت صورت جسمی با هیولای اولا چی شده؟ اثبات شده. در یک مورد، در چند مورد که اثبات بشه باید بگیم این طبیعت نوعی همه جا همین گونه است که مقارن است با هیولای اولا. خیلی خوب ببینیم این استدلال را، اگر بحثایی هم بود لابلا عرض خواهم کرد. و اما ان صورت الجسمیه، من اینجا کنارش نوشتم اشارات نمط یک فصل دوازده، اشارات نمط یک فصل دوازده از اون چهار جلدی ها، جلد دو صفحه 191. خب و اما ان صورت الجسمیه لا تتعرى عن الماده، صورت جسمیه هیچ وقت عاری از ماده نمیشه. چرا؟ به دو دلیل. یک، فلان الجسم ایم ما کان، ببینید این بحث رو برده روی همه اجسام، جسم هر جسمی باشه، لا یخلو ان عوارض مفارقه تتوارد علیه من اقسام الحرکات والکم والکیف والعین والوضع و غیرها. خالی از عوارض مفارقه نیست که وارد می شوند بر این جسم، توارد دارن بر این جسم. خب این عوارض مفارقه‌ای که بر جسمی ها چیه؟ من اقسام الحرکات والکم. این اقسام حرکات آوردنش اینجا خیلی جالب نیست، چون حرکات در دل همون کم و کیف و اینها، در اون مقوله هایی که حرکت درش جریان پیدا میکنه میاد، مضاف بر اینکه جزو عوارض مقوله ای نیست، جزو عوارض تحلیلیه. حالا تتوارد علیه من اقسام الحرکات والکم والکیف والعین والوز و غیرها و کذالک صور نوعیه المتعاقبه علی. اینا اعراض بود، صور جوهری نوعی که پی در پی بر این جسم میاد اونا هم هستن، خالی از اونا هم نیست، اونا هم میاد. و هی جمیعا تتوقف على امکان، تمام اینایی که نیستند و می آیند اینا پیشتر باید قوه و استعداد تحققشون در اون محل باشه. و هی جمیعا تتوقف على امکان و استعداد سابق، جلوتر باید امکان و استعدادشون باشه. خب این امکان و استعداد یک عرضه، این عرض روی چی باید بنشینه؟ واشون توضیح میده لا حامل له، لا حامل له الا الماده، هیچ حاملی برای اون امکان و استعداد وجود نداره مگر ماده. خود صورت جسمی نمیتونه حامل او باشه. چرا؟ پیشتر همونی رو که در مقام اثبات حیولا اولا بحث کردیم، نمیتوانیم امکان و قوه و استعداد رو به خود صورت جسمی برگردونیم. صورت جسمی جنبه فعلیته، پس حامل اینها نیستن مگر ماده. پس بنابراین فلا جسم الا فی ماده، هیچ جسمی نیست مگر اینکه همراه با ماده است. پس صورت جسمیه‌ای نمیتونید شما پیدا بکنید مگر اینکه همراه با ماده باشه. این استدلال اول. و اما استدلال دوم، و ایزن الجسم بما انهو. اینجا تو استدلال دوم، اول ما میریم رو بعض الاجسام و صور الجسمیه، بعد تعمیمش میدیم. به کمک چی تعمیم میدیم؟ به کمک اثبات طبیعت نوعیه واحده. و ایزن الجسم بما انه جوهران قابل للابعاد الثلاثه، طبیعت و نوعیت تامت واحده. جسم از اون جهت که یک جوهر قابل ابعاد سگانه استش، جوهر قابل ابعاد سگانه، چون جوهر میتونه مجرد هم باشه، ولی جوهر قابل ابعاد سگانه فقط جسم. خب این جسم از اون جهت که طبیعت نوعیه تامه واحده استش، طبیعت نوعیه تامه واحده، حالا نکاتی هم درش هست، طبیعت نوعیه تامه واحده است، چون اینجوریه. و انکانت تحته انواع، گرچه زیر مجموعه خود او هم انواعی هستن، اما خود او هم طبیعت واحده نوعیه واحده نوعیه استش، بگونه ای که حتی میتواند مستقلن خودش یکی از طبیعتهای متحقق در عالم خارج باشه، بدون اینکه در قالب انواع زیر دستش، در اون انواعی رو که شرایط اضافه پیدا میکنن، تحقق داشته باشه. خب حالا و این کانه تحت انواع و لیس که مفهوم الجوهر، مثل مفهوم جوهر نیسته، چون مفهوم جوهر طبیعت واحده جنسیه است. طبیعت واحده جنسیه حکم خاص ندارد مگر همون حکم انواع زیر دستش. و لیس که مفهوم الجوهر الذی لیس له الا ان یکون مایتا جنسیه، جوهر هرگز نمیتواند به شکل مایت نوعی مستقل در خارج متحقق بشه، حتما باید در ضمن پنج نوعش باشه، ولی جسم اینجوری نیست. خب و لیس که مفهوم الجوهر الذی لیس له الا ان یکون مایتا جنسیه ولا حکم له الا حکم انواعه المندرجه تحته، هیچ حکمی این جوهر ندارد مگر همون حکم انواعی که مندرجه تحته او هستش. فاذا کانت طبیعتا نوعیتا، حالا که این جسم یک طبیعت نوعیه شد، فهوه به طبیعتهی و فی ذاتهی. خب حالا ببینید استدلال دوم، یه بخشش رو تصمیم بکنم تا پیاده بشه. میفهمد حالا که جسم یک طبیعت نوعی واحده شده، یا به حسب ذاتش بی نیاز از ماده هستش، یا به حسب ذاتش محتاج به ماده هستش. اگر به حسب ذاتش بی نیاز از ماده بود، پس هیچ جا نباید با ماده باشه، در حالی که ما میبینیم مواردی رو که صورت جسمیه به همراه با ماده است، یعنی ذاتن ارتباطی با چی داره؟ ماده داره. حالا که ذاتن محتاج به ماده است، لااقل در مواردی چون طبیعت نوعی واحد هستش، ما تعمیم میدیم میگیم همه اجسام همینجوری هم. ببینید فاذا کان طبیعتا نوعیتا، حالا که جسم طبیعت نوعیه واحد شد، فهو به طبیعتهی و فی ذاتهی، به خاطر همین طبیعتش و به خاطر همین ذاتش، اما ان یکون غنی عن الماده غیر مفتقر الیها، یا غنی از ماده است و محتاج به ماده نیستش، او مفتقر الیها، یا نه به حسب طبیعت و ذاتش محتاج به ماده است. فان کان غنی به ذاته، اگر ذاتا غنی از ماده باشه، استحال ان یحل الماده، اصلا محال خواهد بود که بر ماده حلول بکنه، چون ذاتا بی نیاز از او هستش. لان الحلول عین الافتقار، چون حلول عین نیاز و افتقار هست. اگر ذاتا بی نیاز از ماده هستش، پس هیچ وقت نباید حلول بر ماده بکنه. لکن نجد بعض الاجسام، تمام اصطلاح رو همین نکته نهفته شده، لکن نجد بعض الاجسام حالا فی الماده، لکن ما میابیم، نجد به نحو شهودی، به نحو وجدانی میابیم که بعضی از اجسام حالا در ماده هستن. چجوری میفهمیم؟ به خاطر عوارض مفارقه که میاد و صور متبدل میاد، حتما ماده داره، پس حلول در ماده داره. فلیس به غنی ننها، پس به لحاظ اصل طبیعت غنی از ماده نیستش. و انکان، حالا و انکان مفتقرن الیها به ذاته ثبت الافتقار، اگر بگیم ذاتا محتاج به ماده استش، پس افتقار برای اصل طبیعت جسم اثبات شده. ثبت الافتقار و هو الحلول فی کل جسمن، این فی کل جسمن متعلق به ثبت است، یعنی ثبت الافتقار و هو الحلول فی کل جسمن. حالا که در بعضی از اجسام ثابت شد، چون طبیعت نوعی واحد است، در همه اجسام این احتیاج اثبات خواهد شد. اون روی که ماحصل استدلال دوم از همینه که ماهیت جسم یک ماهیت نوعی واحد است، اگر در یک جا ذاتاً همراه با ماده باشه، محتاج به ماده باشه، پس باید بگیم همه جا همین خاصیت رو داره. خب این هم استدلال دوم. استدلال دوم آره دیگه، ناقصه میشه جنسیه دیگه، طبیعت میشه جنسیه، میشه تامه، میشه نوعیه. منتها نکته ای در این تعبیر هست، الان نمیخوایم واردش بشیم. خب لا یغال، یه نفر میگه خب چه اشکال داره ما بگیم که مثلا صورت جسمیه و جسم در برخی از موارد همراه با ماده و هیولای اولا باشه، نه به خاطر ذات و طبیعتش، بلکه به خاطر شرایطی که بیرون از ذات برش ایجاب میکنه. بگیم همراه با ماده است در این موارد به خاطر این وضعیت، اما در موارد دیگه این معنا ثابت نشه. یعنی به بیان دیگر چه اشکال داره افتقار به ماده را ما ذاتی طبیعت جسم و صورت جسمیه نگیریم، بلکه به عنوان عوارضش بگیریم. الان شرایطی پیدا شد که این شی محتاج به ماده استش، ولی این شرایط جزء شرایط داخلی و ذاتی جسم و صورت جسمیه نیست. چه اشکال داره که این حرف رو بزنیم؟ مستشکل میبرزه چه اشکال داره این حرف بزنیم؟ میگه نگاه بکنید، مشکلی که در اینجا پیدا میشه اینه که ارتباط صورت با ماده با ارتباط صورت جسمی و جسم با اعراض متفاوته. ارتباط صورت جسمیه با ماده به این شکلی که صورت جسمیه میشه لغیره، این حالت ناعتیت با او پیدا میکنه. در تقسیمات وجود یادتون هست وقتی میگفتیم وجود فی نفسه لغیره، یه قسمش اعراض بود، یه قسمش چی بود؟ همین صور حال در ماده بود. یعنی صورت در ارتباط با ماده موجود فی نفسه لغیره هستش. خب یعنی ذاتن به این شکلی، یعنی ارتباط صورت جسمیه با ماده که حلول هستش، تأثیر در هویت وجودی او میذاره. خب اگر همین صورت بخوایم بگیم بعد از اینکه به لحاظ ذاتی فی نفس ال نفس هستش، به خاطر شرایط بیرونی بشه بعد فی نفس ال غیره، اینکه یک حقیقتی، یه چیزی ذاتش را به خاطر عوارض بیرونی از دست بدهد، این امر محال هست. خب چون وقت گذشته، زودید که تطبیق این اشکال و جواب رو بذاریم برای فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.